من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اقل و اکثر تدریجی برای حل شبهه استحاله مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای بروجردی قدس سرهما جوابی رو ذکر فرمودند که ملاحظه فرمودید. آیا فرمایش این دو بزرگوار به نظر قاصر صحیح است یا نه؟ به نظر می رسد که این بیانها در اقل و اکثر تدریجی نمی تواند اون معضله و اشکال رو برطرف بکند. برای اینکه عرض کردیم بیان مرحومای بروجردی مفصلتر و منطقیتر و مستدلتر بود و خلاصه‌اش این بود که وقتی که مکلف در مثال ترسیم خط شروع می کند به رسم خط، این تا زمانی که دست بر نداشته و رفع ید نکرده لهو ان یدیم ترسیم کما ان للمتکلم ان یلحق به کلامهی ماشا. ما عرض میکنیم که این فرمایش درسته در کمال متانته، ولی ما در اقل و اکثری که محل نزاع واقع شده بود و در مقابل متباعنین قرار گرفته بود، ما اینجوری عرض کردیم که مقصود از اقل و اکثر اونجاییست که اقل لا به شرط اخذ بشود، هیچ قید عدم زیاده و عدم انضمام زائد همراهش نباشه، و الا اگر اقل مقید به عدم زیاده شد این مغایر با اکثره، این مباین با اکثره، برای اینکه اکثر یعنی اقل مقید به زیاده، اگر اقلش اقل مقید به عدم زیاده باشه، پیداست که بین مقید به زیاده و مقید به عدم زیاده تباین تحقق داره. این از محل بحث ما خارج بود. محل بحث ما این بود که در ناحیه اقل عنوان لا به شرط اخذ شده، اقل همین مقدار و لا به شرط خود شما گفته اید و خوانده اید که یجتمع و مع الف شرط، چیزی که لا به شرط شد، این با الف شرط هم قابل اجتماع و قابل تحققه. اون وقت روی این حساب سؤالی که از این دو بزرگوار ما میکنیم این است که اینجایی که مکلف شروع میکند به ترسیم خط و خط رو به یک ذراع رسوند و از یک ذراع تجاوز کرد و به دو ذراع ادامه داد، آیا اینجا اون عقل تحقق داره یا تحقق ندارد؟ اگر بفرمایید که تحقق نداره، میگیم چرا تحقق نداره؟ مگر عقل ما مغایره با اکثر بود؟ مگر مباین با اکثر بود؟ اگر عقل مباین با اکثر باشه، این با وجود اکثر عقل دیگه تحقق پیدا نمی کند. اما عقلی که لا به شرط اخذ شده و لا به شرط یجتمع و مع الف شرطن، خب این عقل با اکثری که عبارت از همین عقل به شرط زیاد است، قابل اجتماع، قابل تحقق در خارجه. لذا اکثر در ضمن این عقل تحقق داره، این اولا. و ثانیاً در این تدریجیات اونی که بیشتر مسئله رو روشن میکنه این است که وجود العقل قبل الاکثر تحقق پیدا می کند، چون مسئله روی فرض تدریج مسئله دفعیش رو او رو حالا باز متعرض می شیم انشاءالله. اما در فرض تدریج وقتی که مکلف ترسیم کرد و خط به یک ذرا رسید، دیگه چه کمبودی تحقق داره، چه نقصی وجود داره؟ و اینکه شما می‌فرمایید که عقل در اون صورتی محصل قرضه که در ضمن اکثر نباشه، این در حقیقت خروج از محل نزاع. محل نزاع عقل لا به شرط. آیا عقل لا به شرط اینجا تحقق پیدا نکرده یا تحقق پیدا کرد؟ خب بعد از آنی که تحقق پیدا کرد، غرض مولا حاصل شد و بعد حصول الغرض امر مولا ساقط. پس دیگه منتظر چه هستید و چه امیدی برای اون بقیه دارید؟ چه غرضی رو میخواهید بر بقیه مترتب بکنید؟ مگر اینکه بقیه به صورت یک استحباب مطرح باشه، بگیم تسبیحات اربعه یه مرتبهش واجبه و اون دوتای اضافه به صورت مستحب مطرحه، اما اگر ستا شد مجموعاً عدل واجب تخییریست و طرف واجب تخییری، این یک امریست که ما نمیتونیم تعقل بکنیم و در حقیقت شبهه استحاله در این صورت فعلا قابل جواب نیست. کسی که تسبیحات اربعه را یک بار خونده، ما نمیگیم که رفعیت کرده، ما نمیگیم لا یجوز له ان یلحقها به دوتا تسبیح دیگر، ولی الان که یک تسبیح تمام شد دیگه چه کمبودی وجود داره، چه نقصی وجود داره؟ و معنا نداره بگیم تسبیح واحده در صورتی مؤثره در حصول غرض خداونده که ضمن سه تسبیح نباشه. چرا؟ اینکه خارج از فرض این بیان اونجاییست که عقل لا به شرط باشه، یعنی چه دنبال او دو تسبیح دیگر بیاید و چه نیاید، نقش تأثیرش در حصول غرض هیچ فرقی نمی کنه. لذا به نظر می رسد که بیان مرحوم آقای آخوند و بیان مرحوم آقای بروجردی قدس سرهما نمی تواند رفع شبهه استحاله رو در اقل و اکثر تدریجی بنماید، اما در اقل و اکثر دفعی که مشکل اینجاست که به همون مثالی که ذکر کردیم، این دیگه در باب مثل تسبیحات اربعه نمیتونه مثال برای این قرار بگیره. این در باب ترسیم خط، اونجایی که فرض کنید که این اب دارای دو خط کش هست، یکی یک ذراعی و یکی دو ذراعی، میتونه ماهیت متواتی خط رو، یعنی مشکک خط رو، با خط کش یک ذراعی ایجاد بکند دفعتن، و میتواند این ماهیت مشکک رو با خط کش دو ذراعی دفعتن ایجاد بکنه. آیا اینجا چجوری هست؟ اینجا تخییر بین اقل و اکثر معنا داره یا نه؟ اینجا خوب دقت بفرمایید، ما در رابطه با واجب تخییری، اصل واجب تخییری عرض کردیم که مرحومای آخوند دو صورت برای واجب تخییری ذکر می کند. یک صورتش رو ارجاع به واجب تعیینی می ده و یک صورتش رو از راه اینکه واجب تخییری یک سنخ خاصی است از وجوب توجیه می کند. ما در جواب ایشون عرض کردیم که نه، همون قسم اولم داخل در واجب تخییریه، ولو قاعده الواحدو لا یصدرو الا من الواحد رو ما بپذیریم و در ما نحن فیه هم پیاده بشه، لکن لازمش این نیست که مسئله رو از واجب تخییری بودن خارج بکنه. پس در حقیقت از نظر غرض ایشون دو صورت برای واجب تخییری تصور کردند. یکی اون صورتی که مولا دارای غرض واحد باشه، لکن میبیند که این غرض واحد از دو طریق قابل تحصیل و تأمینه. صورت دوم اونجایی که مولا دو تا غرض داره، هر دو غرض هم لازم الاستیفاء، لکن این دو تا غرض بینشون تضاد تحقق داره و اگر یکی تحقق پیدا کرد دیگری امکان تحقق نداره. و باز اگر نظرتون باشه ما یک صورت سومی هم اضافه کردیم، گفتیم ممکنه مسئله به این کیفیت باشه در بعضی از واجبات تخییریه که مولا دو تا غرض داره، لکن این دو تا غرض اینجوریه که هر کدامش تأمین بشه دیگه دیگری ضرورت تحصیل نداره، لکن حتما باید یکی از این دو غرض تحقق پیدا بکنه. بین این دو غرض تضادی هم وجود نداره، لکن با تحقق احد الغرضین اون غرض دیگر از دایره لزوم استیفا و لزوم تحصیل خارج می شود. این فرض سوم رو هم در رابطه با غرض ما اضافه کردیم و گفتیم هر سش در رابطه با واجب تخییری مطرح و قابل تصویره. حالا میاییم همین معنا رو در اقل و اکثر، اون هم اقل و اکثر دفعی، که شما سه تا نکته رو برای ورود در این جهت از ذهنتون کنار نرود. یکی این که ما داریم اقل و اکثر دفعی رو حالا بحث می کنیم و دیگر این که اون جهتی که در محل نزاع در اقل و اکثر گفتیم که اقلش اقل لا به شرط و در ضمن اکثر هم تحقق داره، چون لا به شرط یجتمع مع الف شرط. نکته سوم این که مسئله رو در رابطه با این سه قسم از اقسام غرض بررسی میکنیم. اما قسم اول، خوب دقت بفرمایید. فرض کنید که مولا یک غرض واحدی بیشتر نداره و این غرض واحد بر ماهیت ترسیم خط مترتبه، هم خط یک ذراعی این غرض مولا رو تحصیل میکنه، هم خط دو ذراعی این غرض مولا را تحصیل میکند. آیا در اینجا تخییر بین اقل و اکثر جایزه، ممکنه، یا تخییر بین اقل و اکثر اینجا امکان نداره؟ یعنی به عبارت روشن‌تر، آیا مولا میتونه بگوید که من بر تو واجب میکنم که یا یک خط یک ذراعی دفعتا ترسیم بکنی، یا یک خط دو ذراعی دفعتا ترسیم بکنی؟ این امکان داره؟ همونطوری که در متباعنین، در خصال ثلاث، در رابطه با کفاره، فرض کنید یک غرض بیشتر نبود، مولا میدید که هر یک از این سه خصلت میتواند اون غرض مولا رو تحصیل بکنه، لذا گفتش که یا عتق رقبه یا صیام 60 یوما یا اطعام 60 مسکینا. آیا در مسئله اقل و اکثرم یه همچین مطلبی رو مولا میتونه مطرح بکنه؟ یک غرضم بیشتر نداره، بگه یا یک خط یک ذراعی دفعتا واحده ترسیم بکن، یا یک خط دو ذراعی دفعتا واحده ترسیم بکن. ابتداعا آدم فکر میکنه که چه مانعی داره، تدریج و تدرجم نیست که تا بگید یک تسبیحات اربع رو خوند دیگه مطلب تمام شد. نه، اینجا یا دفعتن یک ذرا یا دفعتن دوتا ذرا. به نظر بدوی میاد که مانعی نداشته باشه، لکن با دقت نمیتونه چنین تخییری به این صورت تحقق پیدا بکنه. چرا؟ علتش اینه، برای اینکه وقتی که خط دو ذراعی رو عدل خط یک ذراعی قرار میده، اون خط دو ذراعی چیش تأثیر در حصول غرض داره؟ الان مکلف یه خط دو ذراعی رو دفعتن بدون تدریج و تدرج ترسیم کرد. شما الان دارید این خط دو ذراعی رو ملاحظه می کنید. اگر ازتون سوال بکنیم که این خط دو ذراعی تأثیرش در حصول غرض آیا مجموعه این دو ذراعه یا اینکه نه همون یک ذراعی هم که در ضمن این دو ذراع وجود داره او تأثیر در حصول غرض میکنه؟ و به عبارت روشن‌تر اگر از شما سوال بکنیم که آیا زائده بر یک ذراع نقش داره در حصول غرض یا نه، شما چی جواب میدید؟ در مسئله متباینین یا در مسئله تدریجیات، خب دو طرف قصه روشن بود، اما اینجایی که در آن واحد یک خط دو ذراعی در خارج وجود پیدا می کند، سؤال آیا در رابطه با این دو ذراع بعضش که عبارت از یک ذراعه مؤثر در حصول غرضه، یا اینکه نه مجموع دو ذراع؟ اگر شما بفرمایید که مجموع دو ذراع مؤثر در حصول غرضه، اونم با توجه به این که یک وجود بیشتر در خارج تحقق پیدا نکرده و او خط دو ذراعیه، میگیم خب پس معناش این است که شما میگید که در اینجایی که دو ذراع تحقق پیدا میکنه عقل در ضمن اکثر تحقق نداره، و اگر بخواید بگید عقل در ضمن اکثر تحقق نداره، باید عقل رو دیگه از لاب شرط بودن خارج کنید و عنوان به شرط لا و قید عدم زیاده رو کنارش بگذارید، در حالی که محل بحث این بود که نه، اقل ما لا به شرطه. خب اگر اقل لا به شرطه، همون طوری که اگر این مکلف یک خط یک ذراعی رو دفعتن ایجاد می کرد این مؤثر در حصول غرض بود، اونجایی هم که خط دو ذراعی رو ایجاد می کند دفعتن، اونی که مؤثر در حصول غرضه همون یک ذراعه. پس ما معنی تخییر چه معنا داره که دو ذراع عدل واجب تخییری قرار بگیره؟ معنای این که اکثر طرف واجب تخییریه این است که این مجموعه نقش داشته باشد در حصول غرض مولا، و شما در این فرض نمیتونید یه همچین معنایی رو فرض بکنید که از طرفی مولا یک غرض داره، از طرف دیگر اقلم لا به شرط تحقق پیدا کرده، یعنی محل نزاع. معذالک حالا که یک خط دو ذراعی در خارج وجود پیدا کرد، بگیم که نه، اینجا این مجموعه مؤثر در حصول غرضه. از چه راهی؟ روی چه حسابی بگیم این مجموعه مؤثر در حصول غرضه؟ و به تعبیر دیگر روی چه ملاکی بگیم زائد بر یک ذراع که عبارت از اون ذراع دومه این مؤثر در حصول غرضه و نقش در حصول قرض داره. لذا با این که مسئله دفعیه، به نظر میرسد که اینجا هم اقل و اکثر و تخییر بین اقل و اکثر یا امر ممتنعیه، باید اینطوری بگیم، یا این که نه یه امر مستحبیه اما عدل واجب تخییری باشه و این مجموعه محکوم به وجوب تخییری باشه، یه همچین مسئله قابل تصور نیست. این در یک صورت. صورت دوم اونجایی بود که مولا دوتا قرض داره و این دوتا قرض غیر قابل اجتماعه، این دوتا قرض بینشون تضاده، در عین اینکه هر دو هم لزوم استیفا داره، لکن روی مسئله تضاد مکلف نمیتونه جمع بین این دو قرض رو بکنه. همون فرضی که مرحوم آقای آخوند او رو دیگه جزء مسلمیات واجب تخییری در اصل مسئله واجب تخییری قرار داد. آیا او رو اگر ما اینجا بخواییم در اقل و اکثر دفعی با حفظ اون خصوصیتی که در محل نزاع در اقل و اکثر اخذ شده بیاریم، اینجا چجوری میشه مسئله؟ خب دقت کنید، اینجا چجوری میشه؟ باید اینجوری بگیم، باید بگیم یک غرضی مترتب بر اقل لازم التحصیل، یک غرضی هم مترتب بر اکثر اونم لازم التحصیله، و این دوتا غرض هم بینشون تضاده، و از طرفی اقل هم در ضمن اکثر تحقق داره. اینطور نیست که با وجود اکثر دیگه حسابی برای اقل ما باز نکنیم و بگیم اقلی وجود نداره. نه، اقل هم وجود داره ولو فی ضمن الاکثر. خب اینجایی که خوب دقت کنید، اینجایی که یک خط دو ذراعی رو دفعتن واحد ترسیم میکنه و ما میخواییم به این صورت تخییر بین اقل و اکثر رو پیاده بکنیم که دارای دو غرض غیر قابل اجتماع باشه، خب اینجا سوال میکنیم که این اکثر که وجود پیدا کرد، اقل هم که در ضمنش تحقق داره، خب حالا از نظر غرض شما چی میگید؟ سوال ما اینه، از نظر غرض چی میگید؟ اگر بخواید بگید غرض بر اقل مترتب نمی شود، به اصطلاح عرب حالیش، برای چی؟ مگر این اقل در ضمن اکثر تحقق نداره؟ اگر بخواید بگید که غرض بر اکثر مترتب نمی شود، شما فرض این است که دو تا غرض فرض کردید، یک غرض مترتب بر اقل، یک غرض هم مترتب بر اکثر. اگر بخواید بگید هر دو غرض حاصله، اینم که معنا نداره، برای اینکه ما فرض کردیم که بین القرضین تضاد تحقق داره و با وجود تضاد نمی شود که هر دو غرض تحقق پیدا بکنه. و اگر بگید هیچ غرضی ترتب پیدا نمی کنه در اون جایی که خط واحد رو دفعتن دو ذراعی ترسیم بکنه، اینم نمیشه ملتزم شد. راه پنجم هم که وجود نداره. چیکار کنیم اینجا؟ چجوری ما تصویر بکنیم مسئله رو؟ از یک طرف قرضان لا یکاد و یجتمعان و از طرف دیگر اقلم فی ضمن الاکثر هست، لان الاقل اخذ لا بشرطن، نه به شرط لا از زیاده. اگر به شرط لا بود که مسئله متباینانه، اون جای بحث نیست. اما وقتی که لا به شرط اخذ شد، فمت تکلیف، غرض بر عقل مترتبه. چرا؟ اکثر هم وجود داره. بر اکثر مترتبه چرا؟ عقل هم وجود داره. بر هر دو مترتبه لا یکاد و یجتمع، بر هیچ کدام مترتب نیست لا یمکن الالتزام به. پس چه کار کنیم اینجا؟ راه چیه؟ راه اینه بگیم این تخییر عرض می شود غیر ممکنه. این تخییر بین اقل و اکثر در این صورتی که قرضان غیر قابل اجتماع داشته باشه لا یکاد و یوقد، بلکه باید همون حرف رو زد، یا باید زائد رو به عنوان یک مستحبی فرض بکنیم یا به عنوان یک مباح کل حجر فی جنب الانسان، بدون اینکه وجودش مضر و یا نافع باشه. لذا در این صورتم باز تخییر بین اقل و اکثر امکان نداره. اما آخرین صورت که ما اضافه کردیم به صوری که مرحوم های آخوند ذکر کردن، که بگیم مولا دو تا غرض داره، این دو تا غرض امکان اجتماع داره، لکن با آمدن یکی تحصیل دیگری در عین اینکه امکان داره ضرورت نداره. یکی از این دو غرض که حاصل شد، دیگری میخواد حاصل بشه میخواد حاصل نشود، اما امکان حصول هم داره. اینطور نیست که عنوان تضاد در کار باشه. در این فرض بالخصوص در تمامی مواردی که در تخییر بین اقل و اکثر ما گفتیم، این فرض امکان داره. این فرض است که مانعی نداره، برای اینکه این خط دو متری که دفعتن واحد ترسیم میشه هیچ مانعی نداره. بگیم اقل در ضمن این اکثر مؤثر در حصول غرض، خود اکثر هم مؤثر در حصول غرض، برای خاطر اینکه غرضان که عدم امکان اجتماع نداشتن، فقط لزوم تحصیل نداشت. اگر یکی از دو غرض حاصل می شد، غرض دیگری لازم التحصیل نبود. خب اینجایی که مولا دو تا قرض داره به این کیفیت، چه مانعی داره که بیاید به صورت واجب تخییری، نه به صورت اینکه زائد عنوان استحباب داشته باشه، به صورت واجب تخییری بگه میخوای خط یک زراعی رو دفعتا واحد ترسیم بکن یا خط دو زراعی رو دفعتا واحد ترسیم بکن، و اگر خط دو زراعی رو دفعتا واحد ترسیم کرد، دو تا قرض مولا حاصل شده، هم اقل در ضمن اکثر قرض مولا رو تحصیل کرده و هم اکثر قرض دیگر مولا رو تحصیل کرده، در عین اینکه لزوم تحصیل نداشت و میتونست از اول اقتصار بر ترسیم خط یک زراعی بکند. لذا اونی که به نظر میرسه در تخییر بین اقل و اکثر جمیع مواردش به استثنای این صورت اخیره اصلا استحاله و امتناع در مقام ثبوت داره، که با وجود استحاله در مقام ثبوت دیگه نوبتی به مقام اثبات نمیرسد. ما قصد داشتیم که فردا رو هم بخوانیم، ولی دیدم بحث بعدی با یک جلسه و دو جلسه تمام نمیشه، و تو ذهن من بود که این بحث رو یه قدری ادامه بدیم تا فردا، ولی نه دیگه، به همین مقدار اکتفا میکنیم و این بحث رو، البته بحث فقه فردای ما انشاءالله هست، اما این بحث رو دیگه به همین جا خاتمه میدیم. اگر حیاتی باشه و سلامتی و توفیقی، همون دهم ماه ربیع الاول انشاءالله روز دهم با این شرایط ما شروع میکنیم. از همه آقایون التماس دعا داریم، امیدواریم که در این فرصت ها هم ارتباطتون رو با مسائل علمی و اشتغالات علمی ارتباطتون رو از بین نبرید، ولو اینکه مسائل تبلیغی یا مسائل دیگری گریبانگیر شما هست، اما اشتغالات علمی رو همیشه باید حفظ کرد، و تصادفاً بهترین چیزی که یک طلبه رو نشاط میده و برای او مسرت ایجاد میکنه اشتغالات علمی است. گرچه حالا این موقعیت انقلاب خب جمع زیادی از برادران ما رو روی احساس وظیفه مجبور کرد که مشاغلی رو بپذیرن و حقا هم انجام وظیفه کردن، و اگر این مشاغل رو نمی پذیرفتن کمبودهای بسیار زیادی در مسائل مختلف داشتیم، اما در این حال اینها منافاتی با اشتغالات علمی نداره. من یک روزی عرض کردم خدمت شما برادران که اون مرحوم مدرس که امام بزرگوار اینقدر با عظمت و تجلیل از ایشون یاد می کرد و واقعا هم در تاریخ سیاه اون روز و در آسمان تیره اون روزگار مانند یک ستاره ای این مرد بزرگ درخشید و با ظلم و فساد مبارزه کرد، تا به مقام رفیع شهادت رسید با تمام اشتغالات و گرفتاری های سیاسی که این مرد بزرگ داشت، ولی برنامهش این بود که اول صبح میرفت به مدرسه سپه سالار و بحث علمی و مباحثه رو انجام میداد، منتها صبح زود. بعدم موقعی که وقت مجلس شورای اون روز میرسید، سر وقتم در اون مجلس شرکت میکرد و مسئولیت خودش رو انجام میداد. و من یادمه که مرحوم، باز اینم مثل این که من یه مرتبه برای شما گفتم، یادمه که مرحوم آقای بروجردی که در یک جریانی در سفر مراجعت از حج، از همون عرض می شود که مرز خسروی، از طرف اون رضاخان بزرگ قلدر روی گزارشاتی که علیه مرحوم آقای بروجردی داده بودند، از همون مرز ایشون رو تحت نظر مستقیما آوردن به تهران و تحت نظر نگاه داشتند و بعدم ملاقاتی ایشون با خود همون رضاخان کرده بود که من این جمله رو از خود ایشون شنیدم که فرمودند در اون ملاقات من مسائل حج و عظمت مسلمین رو در اون کنگره بزرگ حج برای این توضیح میدادم، این تحت تأثیر تا حدی قرار گرفته بود، فکر نمی کرد که مسئله حج و موقعیت حج اینقدر عظمت داره از نظر اسلام. حالا این لذا ایشون مدتی رو در تهران تحت نظر بودند. ایشون می فرمودند که مرحوم مدرس می گفت که چرا شما درس شروع نمی کنید؟ اهل علم یک جا که وارد بشه، این تعبیر ایشونه، اگر یک روزم بخواد اقامت بکنه، به نظر من همون روز باید یک درس بگه، یک بحث علمی داشته باشه. این شخصیتی که انقدر در سیاست شهرت داشت و این مقدار خدمت کرد به عالم روحانیت از نظر سیاسی، ولی دیدگاهش راجع به اشتغالات علمی این معنا بوده. و همین یکی دو سال پیش خود من هم فکر نمی کردم یکی از کتابهای علمی و فقهی ایشون در مباحث مختلف چاپ شده. من مراجعه کردم، دیدم بسیار مرد ملا و با فضل و دقیقی در مسائل فقهی و در مسائل علمی بوده. لذا آمدن این تعطیلات نباید موجب بشه که انسان ارتباط خودش رو با مسائل علمی قطع بکنه. هر کجا تشریف میبرید، اگر حوزه دایری هست، روزی یکی دوتا درس در کنار کارها داشته باشید. ما نیاز به روحانیت زیاد داریم، اونم روحانی جامع، روحانی که سرمایه علمی و تقوایی داشته باشه. و مما یؤسف علی، اون هم کمال تأسف، این که شهرهای ایران شاید از نظر تاریخ سابقه نداشته باشه که مثل این 10-20 ساله اخیر فاقد سرمایه های علمی بزرگ بوده باشه. این شهر مشهد با اون عظمت همیشه مجتهدین زیاد و حتی مراجعی درش وجود داشتند. شهر تبریز ها کذا، شهر اصفهان ها کذا. اصفهان که من یک وقت مثل این که برای شما نقل کردم، این برادر عزیزمون جناب آقای مقتدایی که رئیس دیوان عالی کشور هستن، ایشون خانوادهشون مثل این که نوه مرحوم آیت الله خادمی معروف اصفهان، داماد ایشونن بالواسطه. ایشون میگفتن که من یک وقت خدمت آقای خادمی گفتم که آقا ما شنیدیم که اصفهان در سابق در هر محله یک مجتهد داشته، هر محله یک مجتهدی درش بوده. آقای خادمی فرمودن نه، اشتباه کردید، در هر کوچه یک مجتهد وجود داشته، نه در هر محله. حالا انسان میبینه اون شخصیت های علمی با اون عظمت، شهر از نظر جمعیت 10 برابر شده. قطعا اصفهان در اون دوره ها 200-300 هزار نفر جمعیت بیشتر نداشته و الان حدود 2-3 میلیون قاعدتا جمعیت پیدا کرده. جمعیت 10 برابر، اما سرمایه های علمی این مقدار تنزل پیدا کرده و قوس نزولی که من خیلی روی این مسئله واقعا متاسفم. 2-3 سال پیش که من یک سفری به اصفهان رفته بودم، بعضی از برادرانی که درس خارج میخوندن آمدن پیش من شکایت میکردن، گفتن آقا ما یکی 2 تا استاد بیشتر نداریم برای درس خارج، اونم بعضی هاشون بیچاره مریضن، مبتلا هستن، نمیتونن مرتب درس بیان، یکی 2 تای دیگه. و من اصلا برام باور کردنی نبود این مطلبی که شنیدم از اینها، که اصفهان با اون عظمت، با اون شخصیت های علمی، اصفهانی که درش علامه مجلسی وجود داشته، اصفهانی که درش کتاب بهار الانوار نوشته شده که بهار الانوار روی قاعده لجنه ای بودن افراد فاضل، ملا، تحصیل کرده، حالا باید در شرایط ما این مقدار مقام علمیش از نظر روحانیت تنزل بکنه. و همینطور شهرهای مختلف دیگر که همه سابقه 10 ها مجتهد، مثلا شهر تبریز، با اینکه حالا من ندیدم از نزدیک، ولی خب خصوصیاتش رو شنیده و حالا میشنوم، همیشه شاید 10 مجتهد مسلم از قبیل مرحوم شهیدی صاحب حاشیه بر مکاسب که از حاشیهش شما ها یعنی مکاسب خونها استفاده می کنند، از این قبیل افراد در شهر تبریز وجود داشته. اما حالا انسان برخورد می کنه به اینکه چقدر از این نظر دستش کوتاهه و واقعا احساس کمبود می کنه و شهرهای مختلف دیگر، همین تهران پایتخت ما، این تهران شخصیت‌های بزرگ علمی درش وجود داشت. مرحوم آقای خونساری بود، مرحوم آقای آملی صاحب حاشیه بر منظومه و صاحب شرح مفصل بر کتاب قروة الوثقی که 10-12 جلدش چاپ شده و جدن کتاب خوب و قابل استفاده ایه. شخصیت های بزرگ دیگر، همین صاحب حاشیه بر رسائل مرحوم آشتیانی ساکن تهران بوده و بیت مرحوم آشتیانی همین صاحب حاشیه بر رسائل چه شخصیت های متعددی، نه یکی دوتا، شاید 10 همیشه شخصیت های علمی درجه بالا در این خاندان فقط در تهران وجود داشته و همینطور شخصیت های دیگر. اما حالا که انسان ملاحظه میکنه، میبینه اثری از اون شخصیت ها باقی نیست، گاهی یکی دوتا ستا، اونم تا حدی، نه به اون مقاماتی که اون شخصیت ها داشتند. اینها همه ایجاب میکنه، ایجاب که ما خلاصه باید در مسائل علمی یک رشد سریع داشته باشیم، باید خودمون رو آماده کنیم. فکر نکنیم که حالا یه مسائل سطحی همین مقدار وظیفه روحانیت، نه، خب اونام در جای خودش مبلغ خوب، مبین خوب ما لازم داریم، اما این به اون معنا نیست که مسئله اجتهاد کمرنگ بشه، مسئله فقاهت خدای نکرده ارزشش کم بشه. اون فقاهتی که همه ارزش ها، حالا که دیگه همه مشروعیت حکومت ما، خودتون میگید به ولایت فقیه، پس اول مضاف الیهشو درست بکنید. ما باید فقیه تربیت بکنیم، فقیه داشته باشیم، بعد بگیم صاحب الولایه، مشروعیت کار ما به ولایت فقیه. در زمان امام مشروعیت به ولایت بود، حالا مشروعیت به ولایت مقام رهبری فعلی است و بالاخره خلاصه هم مرجعیت و هم رهبریت هر دو جامعه اشتراکشون مسئله فقاهته. قدر جامعه بین رهبریت و مرجعیت فقاهت. مرجع باید فقیه باشه، رهبرم باید فقیه باشه، منتها اونی روش تکیه کردن بر آخر، گفتن لازم است که مرجعیت و رهبریت اتحاد داشته باشه، اما اشتراک در فقاهت که یک مسئله غیر قابل انکاره. لذا در هر راهی که بخوایم پیش بریم، بالاخره باید به فقاهت برسیم. مرجعیت فقاهت میخواد، رهبریت هم فقیه، مضاف مسئله فقیه بودن و فقاهته. و فقه هم با این که بیاییم در هر سالی، اینم و من مایو اصف علی که حساب کردیم در هر سالی که 360 روزه، مجموعه درس ها حدود 130-135 همه جلسات درسی ما شاید به 140 تا نمیرسه در هیچ سال. 140 تا در حالی که 360 روز در هر سال وجود داره. خب این اقتضای چی میکنه؟ اقتضا میکنه که ما از بقیه ایام استفاده کنیم، اکتفا نکنیم بر فقط این 130-140 جلسه درس و بس و همین رو کاف کنیم برای علمی، رشد فقهی، رشد اصولی خودمون.